بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر نه تحریمی که احراز کرده باشیم که نه تحریمی و مولیست، اگر متعهد به اون حیثیت دومی که در باب معاملات مطرح است، یعنی به ایجاد مسبب هم مکلف منتفع تسبیبی که با ایجاد سبب تحقق پیدا می کند و در حقیقت مقدور بالواسطه است، آیا چنین نهی تحریمی دلالت بر فساد می کند یا نه؟ اینجا عرض کردیم که مرحوم شیخ بزرگوار انصاری صاحب کتائل و مکاسب تفصیلی رو ذکر کردند. ایشون اینجوری فرمودند که این اسباب شرعیه و معاملیه آیا سببیتشون به شارع ارتباط داره؟ یعنی شارع بعت و اشتریت را سبب مؤثر در نقل و انتقال قرار داده، یا اینکه نه اینها یک سببیت های واقعیه عقلیه دارند منتها شارع پرده برداری کرده از اونها و کشف کرده از اونها و این واقعیات رو بر ما که عقلمون نمیرسه تبیین کرده. مرحوم شیخ میفرماید اگر مسئله سببیت این معاملات برای ترتب آثارشون یک سببیت شرعی باشه، یعنی جائل سببیت و اون کسی که سببیت رو به این معاملات اعطا کرده خود شارع به ما هو شارع اون باشه، ایشون میفرماید در اینجا نفساد میکند، برا خاطر اینکه شارع گر فرمود عبد مسلمان را به کافر نفروشید، این مبغوض برای منه، من نسبت به این مسئله کمال بغض رو دارم. خب چطور می شود که شارع این مسئله برای او از یک طرف مبغوض و محرم و دارای مفسد لازمت الاجتناب باشه و از طرف دیگر خودش هم برای این معامله جعل سببیت بکنه، بگوید نسبت به عبد ملمان هم اگر بیع و شرا واقع شد من او رو سبب برای نقل و انتقال قرار می دهم و سببیت این بیع رو با برای حصول سلطه کافر نسبت به عبد مسلمان من خودم جعل می کنم. خب اگر سلطه عبد کافر نسبت سلمان برای شمای شارع کمال مبغوضیت رو داره، خب می توان لایه این مبغوض رو به ما هو شارع اون بگیرید و اون این است که معامله اش رو امضا کنید. برای معامله عبد مسلمان به کافر سببیت نکنید، بگید این معامله باطله، این بیع و شراء تأثیر در حصول نقل و انتقال نمی کنه، تأثیر در ملکیت کافر نسبت به عبد مسلمان نمی کنه. اما بخواهد از یک طرفی هی فریاد بزنه که فروختن عبد مسلمان به کافر برخلاف میل منه و من هیچ علاقی به این کار ندارم، بلکه کمال مبغوضیت در کاره، و از طرف دی خودش بنشیند برای این بی جعل سببیت و مؤثریت لو انتقال بفرماید، این دوتا با هم جمع نمی شود. لذا اگر شارع فرمود قوزه، ما می فهمیم که فاسده، می فهمیم که این جعل سببیت برای اون نکرده و امضا نفرموده این معامله را. اما اگر مسئله سببی اینها یک مسائل واقعیه عیه باشه که شارع ما را هدایت کرده باشد به این واقعیات، کشف کرده باشد از این واقعیات، اینجاست که شارع نمیتونه دیگه در واقعیات به ما هو شارع اون دخل و تصرف بکنه. شارع به ما هو شارع اون نمیتونه جلوی سببیت نار رو برای احراق بگیره. اگر در رابطه با ابراهیم اون تعبیر می شود، او به ما هو شارع اون نیست، او به ما هو خالق و به ما هو مؤثر فی عالم تکن، یه امر عرض می شود صادر می کنه. و الا شارع به ما هو شارع اون جز یک مغنن و قانون گذار و جائل احکام و واضع قوانین هیچ حیثیت دیگری برای او وجود نداره. لذا اگر این معاملات تأثیر و تأثیرشون به صورت یک واقعیت و یک مسائل عقلیه باشه، شاید نمیتونه جلوی تأثیر بیع عبد مسلمان را به کافر بگیرد، فقط میتونه در میکنه هر بارم نقل میکنم از می شود که شارع می تواند فقط این کار رو بکنه که بگوید این مبغوض منه به ما انی شارع و به ما انی جائل للحرام، می تواند بگوید که بیع عبد مسلمان به کافر کمال مبغوضیت رو پیش من داره، اما تأثیرش اون یک واقعیته، او دیگه من نمیتونم درش دخالتی داشته باشم. در حقیقت جمع میشود بین صحت حامله و بین مبغوضیت معامله اندشاره. پس مرحوم شیخ یک چنین تفصیلی رو و دو مبنایی رو در اینجا قائل شدن، روی یک مبنا مبغوضیت ملازمه با فساده، اما روی یک مبنا دیگر نیت ملازم با فساد نیست. این بیان مرحوم شیخه که عرض کردیم در تقریراتشون این بیان ذکر شده. حالا بیان رو بررسی بکنیم. دقیق این است اصلاً در باب معاملات که غیر از باب عبادات و مکرر عرض کردیم، یعنی این است که هیچ یک از این دو مبنایی که ایشون ذکر فرمودند وجود نداره. نه معاملات جعلیات شرعی است و نه واقعیات عقلیه، هیچ کدوم از اینها نیست. اونی که در باب معاملات واقعیت داره این است که یک مسائلی است عقلائیه و یک قراردادها و تبانیها و مسائلی است که بین عقلا راجع رائجه، بدون اینکه مخترع شارع باشه و بدون اینکه مثل نار و احراق یک واقعیت حقیقیه و تکوینیه داشته باشه. هیچ کدوم از این دوتا نیست. بی معقلا از روز اول ملاحظه کردند، خب دیدند که مایحتاجشون در زندگی فراوانه، هر کسی هم که نمیتونه به تنهایی تمام مایحتاج زن خودش رو فراهم بکنه، میتواند زراعت بکنه، یکی میتواند پارچه بافی بکنه، یکی میتواند مثلا سایر جهات رو تهیه بکنه. و چون انسان زندگیش با سایر حیوان میکنه، زندگیش یک زندگی اجتماعیه، بولن به تنهایی نمیتواند یک انسان خودش رو اداره بکنه، این زمینه شد بر اینکه یک تبادل و تعاملی بین اینها پیش بیاد. اونی که گندم اضافه داره اضافه اش رو بده، در مقابل اونی که پارچه اضافه دارد بگد. اونی که پارچه اضافه داره اضافش رو بده، چیز دیگری که مورد نیاز زندگی اوست بگیرد. این بنای عقلا در زندگی اجتماعی بر این استقرار پیدا کرد که این معاملات برای حفظ زندگی تحقق پیدا بکنه. در باب زوجیت هم مسئله به همین کیفیت این منواله. لذا این مسئله در اشاره در اون کشورهایی که اصلاً خدا هم معتقد نیستند، مسئله بیع و شرا وجود داره و قبل از شرع این مسائل تحقق داشته و از اون طرف یک واقعیت، اونم تعبیر به واقعیت عقلیه. چی واقعیت عقلیه داره؟ ملکیت یک واقعیتی داره که ما سببیتش رو براش واقعیت قائل بشیم. مگر زوجیت جز یک امر اعتباری بیشتره که ما برای سبب زوجیت یک واقعیت عقلی قائل بشویم؟ واقع مسئله این است که اینها یک امور متداوله و رائجه بین عقلاست که شارع اکثر اینها را به عنوان امضا و به عنوان تأیید فرموده. بعضیاش را هم مثل ربا و امثال ربا با حرم الربا جش رو گرفته، با اینکه ربا هم قابل بین عقلا داره، معذالک شارع با توجه به مفاسد اجتماعی ربا یا جهات دیگری که خودش میدانه دور ربا و امثال ربا رو قلم گرفته. پس اونی که هست این که شارع نه مخترع نه کاشف، هیچ کدام. نایی که در کلام شیخ بود و مسئله رو بر این دو مبتنی می فرمود، هیچ کدامش نیست. لا انهو مخترع اون و لا انهو کاشفون، بل هو ممزن لما هو المتداول بین العقلا. صحه گذاشته با که احل الله البیع بر اون بیعی که بین عقلا متداول و رائجه. خب حالا که اینطور شد، شما بفرما باشه، درسته حالا شیخ این مبنا سوم رو ذکر نکرده، لکن نتیجه مبنای اول روی این حرف شما هم پیاده میشه. خب شارع مگر نباید امضا بکنه؟ مگر باید تأیید بکند این معامله متداول بین عقلا رو؟ خب چطور میشه که شارع از یک طرف بیاید تأیید بکنه این بیع عبد مسلمان به کافر رو که متداول بین اوغلاست، از یک طرف هم بیاد تو سر خودش بزنه و بگه بیع عبد مسلمان به کافر مبغوزن اندی محرمون لدی کمال المبغوزیه. خیلی که پیش شما مبغوزه ای رو تعیین، لازم نیست که مسئله اختراجه، همون تعیید. خب تعیید نکن شما این چیزی را که مبغوزه پیش شما هست و کمال انزجار رو نسبت به او ابراز می کنی. اگر کسی این حرف رو بزنه جوابش این که شارع که دانه دانه معاملات بیعی نمیتونه انگشت بگذاره و یا گذاشت، شارع با یک کلمه احل الله البیع این معادل اغلا بنای معروفه این رو مورد تأیید و امضا قرار داد. احل الله البیع، عنوان بیع و این عنوان مورد تأیید و تصویب شارع مقدس اسلامه. اون وقت در مقابل این احل الله البیع اینطور نیست که دست شارع بسته شده باشه، نه، این اطلاق رو شارع بیان کرده در مقابل این اطلاق خودش یک مقیداتی رو بیان کرده. فرضاً از باب مثال فرموده است که اگر بی به صورت معاتات با، نه اونجا من تأیید نمی کنم، امضا نمی کنم. خیلی خوب. یا در مورد بیع قراری، نهی النبی عن بیع القرار که نهیش این ارشاد فساده در نهی النبی عن بیع القرار. خب این نهی النبی عن بیع القرار معناش این است که بیع قراری رو من شارع بما انی شارع اون تأیید نمی کنم، حکمم. پس مقابل احل الله البیع که یک تأیید اطلاقی روی نفس عنوان بیعه، لکن در مقابل شارع یک مقیداتی بیان کرده، گفته که بیع قرار خارج، فرزن بیع معاتاتی خارج، فرض قبولش مقدمه بر ایجاب باشه باطل. یک سری مواردی رو به عنوان تقیید اطلاق از احل الله البیع کرد. خب حالا اومدیم سراغ بیع العبد المسلم من الکافر. یه وقت شارع نهیی که در این رابطه داره نهی ارشادیه، یعنی عبد مسلمان به کافر بیعش رو من امضا نمی کنم، بحثی نیست. این هم یه تقییدی در مقابل اطلاق احل الله البیع خواهد بود. اما ما می بینیم مسئله این نیست. در احل الله البیع پای این مطلق رو امضا کرده، اما به بیع العبد المسلم من الکافر که میرسیم، شارع میگه این مبغوض منه، چون فرض ما اونجاست که نهی تحریمیه، نهی مولوی تحریمی کاشف از مبغوضیت این منهی یا ان عند الشارعه. خب احل الله البیع پای اطلاق رو شارع امضا کرده، حکم به صحت مطلق البیع. یه مواردی هم نه النبی و ان بیع الغرر و امثال ذلک مقید این اطلاقن، اما سراغ بیع العبد المسلم من الکافر که میاییم مشاره میگه این حرامه، نمیگه باطله. اونجا مطلق میگه صحیحه، اینجا این قسم میگه حرامه. آیا به مجرد این که میگه این حرامه تقییدی در اطلاقی که دلالت بر صحت میکنه به وجود میاد؟ چه منافاتی است بین این تا که صحت به قوت خودش باقی باشه، عمل مبغوض هم در خارج تحقق پیدا کرده باشه؟ نه اینکه شارع نمیتواند حکم به بطلان بکنه، بحث این است که اونی رو که ما از شارع میبینیم پای به صورت اطلاق از نظر صحت و نفوذ امضا شده، بعضی مواردم تقیید این اطلاق نه النبی عن بیع القرار چون ارشاد به فساد معامله قراری است تقیید میکند اطلاق احل الله البیع. اما وقتی به مسئله بیع العبد المسلم من الکر میرسیم، اینجا فقط میبینیم ما با یک تحریم مولوی مواجه هستیم. این تحریم مولوی رو چجوری ما به جنگ اطلاق احل الله البیع بفرستیم؟ با این تحریم مولوی داریم که ما در اطلاع حل الله البی نسبت به این مورد محرم دخنیم؟ منافاتی بین اینها وجود نداره. در نبی یوان بی القرار چون ارشاد به فساد معامله قبود، فساد معامله قرریه با اطلاق احل الله البیع نمیسازه، لذا باید تأکید بشه اطلاق احل الله البیع. اما حرمت مولوی بیع عبد مسلمان به کار چه منافاتی با اطلاق احل الله البیع ده که ما با این حرمت به جنگ اون اطلاق بریم؟ نه، هر دو در جای خودش محفوظ. حرمت مولوی محفوظ، صحت المعامله هم محفوظ. لذا اگر عبد مسلمانی رو به کافر فروخ، هم معاملش درسته و هم در مقابل این معامله استحقاق عقوبت داره، برای اینکه عمل محرم مولوی رو مرتکب شده و اتیان کرده. پس بله آها کز از زن رو بگه، خب معامله که مغ نیست برادر، عبادته که درش مقربیت شرطه. میگم معامله است، معامله صحیح هم باشه که مقرب نیست که، مقربیت مال باب عباداته. عرض میشود پس در نتیجه این بیان بیان ناتمام و واقعیت در باب معاملات که نه اختراع نه کشف بلکه مسائلی است عقلائیه و شارع با احل الله البیع تنفیذ کرده مطلق بیع رو، هر مقداری که در مقابل این اطلاق دلیل بر تقیید از نظر بطلان داشته باشه اطلاق رو مقید می. اما اگر یه جایی یه حرمت مولویه داریم که هیچ گونه منافاتی با اطلاق نداره، جمع میکنیم بین صحت معامله به قوت خودش باقی است و علاوه حرمت هم به قوت خودش باقی است. یک نکته اضافه ای که بعدن هم ما عرض میکنیم، مرحوم آقای آخوندم در ذیل این بحث نقل کردند، منتها ما به اون صورت کلش نمیپذیریم. از ابو حنیفه و شیبانی نقل شده که نه تنها در معاملات نهی دلالت بر نمی کنه بلکه نقطه مقابلشه، اصلا نهی دلالت بر صحت معامله می کنه. این حرف رو ابو حنیفه و شیبانی به صورت کلی مطرح کردن، لکن بعضی از مش حرف خوبیه و چاره‌ای نیست که انسان او رو بپذیره. یکی از مواردی که چاره‌ای نیست پذیرفته بشه همین مانع نفیه. چطور؟ برای اینکه ما نمیگید در باب تکالیف، چه تکالیف وجوبیه و چه تحریمیه، قدرت باید وجود داشته. منتها ما حالا یه بحثی کردیم در خطابات عامه و یک مباحثی رو برش مترتب کردیم که اون صحیحه و به قوت خودش باقیه. اما بالاخره وقتی که شارع لا تشرب گفته میگوید، در موقعیتی این لا تشرب الخمر میتواند به عنوان یک دستور مطرح باشه که شرب الخمر مقدور باشه. اگر شرب خمر غیر مقدوره، حالا نه برای شخص واحد کاری داریم، اصلا مکلف و به منهی و عن اگر به صورت کلی غیر مقدور شد، معنا نداره نهی به امر دور تعلق بگیره. خب اگر این طوره، در مانه نفی که شارع میگوید عبد مسلمان را به کافر نفروشید، شارع از چی بدش میاد اینجا؟ اونی که موضوع شارعه چیه؟ آیا مثل همون حیثیت اول گفتن به تو باش مبغوز شارع در حال نماز تکلم به کلام ذکر و دعا حرامه، یا اینکه نه اینجا چه مبغوزه؟ اونی که مبغوز شارعه اینه که این عبد مسلمان زیر سلطه یک کافر مشتری قرار بگیره. چه جور سلطه؟ نه سلطه خارجی، کی؟ مالکش بشه یک کافری، مولاش بشه یک کافری. خب وقتی میگه شما این کار رو نکنید، عبد مسلمان رو به کافر نفروشید، خب اگر این معامله، اصلا من قدرت ندارم که عبد مسلمان رو در تحت سلطه کافر بیرون بیارم. چجوری بیرون بیارم؟ من از طریق بیع و شراء میخوام یه عبدو بدم به این مولای کافر پول ازش بگیرم. این معامله درسته یا درست نیست؟ اگر شارع بگه این معامله باطله و امکان نداره این معامله صحیحاً واقع بشه، پس من اصلا قدرت ندارم که عبد مسلمان رو زیر سلط کافر درآورم. اگر قدرت ندارم پس چرا شارع نهی میکنه و از چی نهی میکنه؟ از چی شارع میخواد من رو جلوگیری بکنه؟ دست من رو در مقابل چی میخواد بنده؟ در مقابل گفتن به تو و اشتری تو، یا در مقابل تملیک به کافر؟ پس معلوم میشه که تملیک به کافر مقدور منه. تملیک به کافر در تحت قدرت و اختیار منه، و اگر تملیک به کافر بخواهد در تحت قدرت و اختیار باشه، جز با صحت معامله امکان نداره. چجوری میشه که از یک طرف بگه اگر به آسمان بری به زمین بیایی عبد مسلمان رو به کافر بفروشی مال، از یه طرف هم بگم عبد مسلمان در تحت سلطه کافر در آوری؟ من قدرت ندارم که عبد مسلمان رو در تحت اختیار کافر و سلطه کافر در آورم. پن نفس همین معنا که میگوید مبادا عبد مسلمان را تملیک به کافر بکنی، خود این دلیل بر مقدوریت این معناست. مقدوریت دلیل بر صحت این معامله است، و الا اگر این معامله باطل باشه مسئله به صورت کل از اختیار مکلف خارجه. یکی از مواردی که قول ابو حنیفه و شیبانی که بعضی فقها امام مثل فخرالمحققین و اینها تبعیت کردن، منتها اونا به صورت اطلاق تبعیت کردن، یعنی همه مواردش رو، اما ما بعضی مواردش رو میپذیریم. چاره غیر از این نیست. بفرمایید اینجا تکلیف چیه؟ شاره میگه تقل لهو به تو و اشتریت حرامه، یا لا تملک کافر من المشتر الکافر. وقتی میگه لا تملک معناش اینه انا قادلیکه، قدرت مر تملیک معناش صحت معامله است. و الا اگر شارع معامله رو باطل کرده باشه، من هیچ گونه قدرتی بر تملیک عبد مسلمان به کافر ندارم. لذا در اینجا نه تنها نهی دلالت بر فساد نمی کنه، که دلالت بر صحت هم می کند. حالا این دو قسم از نواهی متعلق به باب معاملات عرض کردیم، در این رابطه دو قسم دیگه وجود داره که اون رو هم انشاءالله به وقت دیگه یک ربع چهار انشاءالله درس رو شروع میکنیم.